دکتر دیو متیوسون، مکاشفه، سخنرانی 13. مکاشفه 7، انبوه خلق و 8، مهر نهایی. 2024 دیو متیوسون و تد هیلبرانت. من دکتر دیو متیوسون هستم در دوره آموزشیاش در مورد کتاب مکاشفه. این جلسه 13، مکاشفه 7، جمعیت و فصل 8، مهر نهایی است. در مکاشفه 7، و با شروع از آیه نه که قبلا خواندیم با گروه دوم آشنا می شویم. ما شاهد بودیم که گروه اول 144,000 نفر بودند، احتمالاً تصویری نظامی از عهد عتیق، تصویری از سرشماری برای تعیین تعداد اعضای واجد شرایط جنگیدن از هر یک از قبایل اسرائیل. حال این عبارت در مورد قوم جدید خدا، یعنی کلیسا، صدق می کند و آنها را به عنوان ارتشی قدرتمند که بیرون می رود و می جنگد به تصویر می کشد. در بحبوحه وقایع فصل 6، در پاسخ به این سوال که چه کسی میتوند بایستد، این ارتش قدرتمند که برای هدف خدا مهر و موم و محافظت شده است، به عنوان ارتشی قدرتمند برای جنگ میرود. اما از قضا، آنها این کار را از طریق شهادت وفادار رنج کشیده خود انجام میدهند. حال در مقابل آن در آیه 9 با گروه دیگری آشنا میشویم، جمعیتی عظیم که آنقدر زیاد بودند که هیچ کس نمیتوانست آنها را بشمارد. و دوباره ما باید همون سوالات را بپرسیم. این گروه کیست و چه ارتباطی با گروه اول دارد؟ اول از همه، معمولاً این دو گروه، اگر کاملاً از هم جدا نباشند، نسبتاً متمایز نگه داشته می شوند. به تضاد موجود در نحوه توصیف آنها توجه کنید. گروه اول به وضوح شماره گذاری شده است، 12,000 نفر از هر یک از 12 قبیله که در نهایت 144,000 نفر می شوند. بنابراین گروه اول به وضوح و صراحتاً شمارگذاری شده است. گروه دوم به صراحت بدون شمارگذاری گفته می شود، یعنی هیچ کس نمی تواند آن را شمارگذاری کند. بنابراین به همین دلیل این دو نمی توانند یکسان باشند. یکی شمارگذاری شده است، دیگری را نمی توان شمارگذاری کرد. و یکی از آنها محدود به ملت اسرائیل است، دیگری مردمی از هر قبیله و زبان و زبانی است. بنابراین به همین دلیل اکثر مردم آنها را به طور منصفانه، اگر نه کاملاً به عنوان دو گروه جداگانه از یکدیگر متمایز نگه می‌دارند. نکته دیگری که باید گفت این است که همانطور که گفتیم، صحنه در مورد 144,000 نفر تغییر می‌کند. 144,000 نفر اکنون در مقابل بره و در مقابل تخت خدا و در مقابل بره ایستادند و همان صحنه، صحنه اتاق تاج و تخت از فصل‌های 4 و 5 را تداعی می‌کنند. اکنون این جمعیت بیشمار اکنون در حضور خدا ایستادند، در اتاق تاج و تخت از مکاشفه 4 و 5 ایستادند، به طوری که اکنون اساساً به عنوان کسانی که پاداش خود را دریافت کردند، به تصویر کشیده می شوند. آنها به عنوان کسانی که نجات نهایی خود را دریافت می کنند، به تصویر کشیده می شوند. آنها پاداش می گیرند، آنها در حضور خدا تبریه می شوند. بنابراین به یک معنا، دوباره، فصل 7 شروع به پاسخ دادن به سؤال مقدسین، ارواح زیر قربانگاه که به دلیل وفاداریشان سربریده شدند، می کند، کسانی که فریاد می زنند، ای خداوند، تا کی؟ اکنون به یک معنا، شاهد تبریه نهایی قوم خدا هستیم. در این بخش از فصل 7، به نظر می رسد که آنها به سرنوشت نهایی خود رسیدند. به نظر می رسد که آنها در پاداش تبریه شدن در برابر خدا و تخت او و در برابر بره در دادگاه آسمانی و در اتاق عرش آسمانی قرار می گیرند. و ما کمی بیشتر در مورد این موضوع و آنچه که ممکن است به اون اشاره داشته باشه و آنچه که ممکن است مستلزم اون باشد بعداً صحبت خواهیم کرد. اما باز هم سوال این است که اینها چه کسانی هستند؟ آیا اینها کاملاً از گروه موجود در فصل 7 متمایز هستند؟ و باز هم در اولین خانش به نظر می رسد که واقعا همینطور است. باز هم یکی شماره گذاری شده است، یکی شماره گذاری نشده است. یکی مربوط به قبیله اسرائیل است. بقیه افرادی از هر قبیله و زبان و زبانی هستند. ظاهرا یکی از آنها روی زمین پیدا می شود. این یک گروه آسمانی است که در برابر عرش ایستادند. با این حال، فکر می‌کنم دلایلی وجود دارد که این دو را از دیدگاه‌های مختلف به عنوان یک گروه در نظر بگیریم. دلیل اول این است. اولین چیزی که باید به اون توجه کرد، این است که به نظر می‌رسد نشان‌دهی هویت است. من فکر می‌کنم این مهمترین دلیل است. به تضادی که در این متن بین آنچه یوحنا میشنود و آنچه میبیند، میبینید، توجه کنید. همون تضادی که در فصل 5 با آن آشنا شدیم. حال به یاد داشته باشید و آنچه گفتیم اغلب و این را چندین بار در طول مکاشفه خواهیم دید، این است که یوحنا چیزی را میشنود و سپس برمیگردد و چیزی را میبیند و آنچه میبیند، آنچه را که شنیده بود، بیشتر تفسیر میکند. و اغلب آنچه میبیند و میشنود، چیزهای یکسانی هستند، اما فقط از دیدگاه‌های مختلف به آنها نگاه میشود. دوباره به فصل 5 برگردید. یوحنا چه چیزی میشنود؟ وقتی یوحنا افتخار ورود به تالار عرش آسمانی را پیدا میکند، خدا را میبیند که بر تخت نشسته است. سپس در فصل 5 خدا را در تخت خود با توماری در دست راست خود میبیند. او در سراسر کیهان به دنبال کسی میگردد، کسی را که شایسته باشد پیدا نمیکند و شروع به گریه میکند. و فرشتهای گریه او را قطع میکند و به او میگوید شیر قبیله یهودا پیروز شده است. بنابراین یوحنا میشنود که کسی شایسته پیدا شده است، شیر قبیله یهودا. اما وقتی یحیی نگاه میکند و میبیند چه اتفاقی میافتد؟ او چه میبیند؟ او شیری از قبیله یهودا نمیبیند، او برهی را میبیند که کشته شده است. دو شخصیت و تصویر بسیار متفاوت، یک شیر و یک بره کشته شده. اما واضح است که یحیی دو شخص مختلف، دو مسیح مختلف را نمیبیند. در متن واضح است که او یک چیز را میبیند. فقط چیزی که او میبیند و میشنود، یکدیگر را تفسیر میکنند. چیزی که او میبیند شیری است که غلبه میکند، یا چیزی که میشنود شیری است که غلبه میکند، اما چیزی که او میبیند برهای کشته شده است که به تفسیر کمک میکند و به ما کمک میکند تا بفهمیم که او چگونه مغلوب شده است. مسیح به عنوان شیر قبیله یهودا چگونه غلبه میکند؟ او به طرز تنهامیزی مانند یک برهی کشته شده غلبه میکند. که باز هم همون روشی است که ارتش قدرتمند در ابتدای فصل 7 غلبه میکند. پس نکته اینجاست که آنچه یوحنا میشنود و میبیند دقیقاً به یک چیز اشاره داره، اما در تصاویر مختلفی که یکدیگر را تفسیر میکنند. و من پیشنهاد میکنم که دقیقاً همین اتفاق اینجا میافتد. در فصل 7 آیات 1 تا 8 این چیزی است که یوحنا میشنود. یوحنا میگوید تعداد آنها را شنیدم، آیه 4، تعداد کسانی را که ماهر شدند شنیدم، 144,000 نفر. حال به آیه 9 توجه کنید، بعد از این نگاه کردم و آنجا تخت بزرگی در مقابلم بود. حال، این چیزی است که یوحنا دید. بنابراین یوحنا حدود 144,000 نفر از قبایل اسرائیل را میشنود که مهر و موم شدند و قوم خدا را به عنوان یک ارتش قدرتمند به تصویر میکشند. و به خصوص اگر این را به عنوان استفاده یوحنا از تصاویر عهد عتیق در حال حاضر به نوعی از نظر تیپولوژیکی برای اشاره به قوم جدید خدا در نظر بگیریم، آنچه یوحنا میشنود یک ارتش قدرتمند 144,000 نفری اکنون با آنچه او میبیند، یعنی جمعیتی بیشمار که در برابر تخت خدا پیروز ایستادند، بیشتر تفسیر میشود. بنابراین آنها همان گروه از مردم هستند، اما از دیدگاه‌های مختلف به آنها نگاه میشود. در حالت اول از دیدگاه زمینی به عنوان ارتشی قدرتمند که از قضا، از طریق شهادت وفادار خود، حتی تا نقطه رنج و مرگ، درست مانند بره، می جنگند، نگریسته می شود. و سپس آیه 9 و بعد از آن، اکنون به همون گروه از دیدگاه آسمانی نگاه می کند، اکنون از دیدگاه جمعیتی بیشمار که اکنون در برابر خدا پیروز ایستادند. اکنون آنها در نبرد خود پیروز شدند و اکنون پاداش خود را دریافت می کنند، و اکنون در پیشگاه خدا پیروز ایستادند. بنابراین همان گروه از دیدگاه‌های مختلف به آن نگاه کردند. و با توجه به ماهیت نمادگرایی آخرال زمانی، نیازی به دیدن تضادی بین گروهی که قابل شمارش بودند و گروهی که قابل شمارش نیستند، نیست، زیرا باز هم یوحنا از تصاویر متفاوتی برای به تصویر کشیدن همان گروه از دیدگاه‌های مختلف استفاده می‌کند. ارتشی قدرتمند بر روی زمین که حتی در مواجهه با دشمن تا سرحد رنج و مرگ به نبرد می پردازد. اکنون او همان گروه را با استفاده از تصاویر مختلف تصور می کند. او همان گروه را پیروزمندانه در برابر تخت خدا می بیند و اکنون پاداش آسمانی خود را دریافت می کند. دومین نکته‌ای که این موضوع را نیز تایید می کند، توجه به این نکته است که این جمعیت بیشمار در آیه 9 نیز در نهایت با لباس‌های سفید و شاخه‌های نخل در دست در مقابل تخت سلطنت می‌آیستند. گفتیم که لباس‌های سفید می‌توانند نشان دهنده پاکی و عدالت و احتمالاً پیروزی نیز باشند. و یکی از چیزهایی که شاخه‌های نخل نیز می‌توانند بر آن دلالت داشته باشند، پیروزی است. بنابراین با توجه به این واقعیت که آنها لباس سفید می‌پوشند و شاخه‌های نخل در دست دارند، این امر به این واقعیت می‌افزاید که اکنون آنها پیروز هستند. ارتش قدرتمند از 1 تا 8 اکنون از طریق شهادت وفادار رنج کشیده خود به پیروزی رسیده است. آنها اکنون در حضور خدا پیروز هستند. بنابراین دوباره به شما پیشنهاد می‌کنم که به جای 2 گروه جداگانه، ما 1 گروه از مردم را داریم. یعنی قوم خدا از یهودیان و غیریهودیان از هر قبیله‌ای تشکیل شدند و زبان و لهجه از 2 دیدگاه مختلف به تصویر کشیده شدند. حال یک سوال این است که چرا یوحنا این گروه را در آیه 9 به عنوان جمعیتی بیشمار به عنوان گروهی از مردم از هر قبیل‌هایی توصیف می‌کند؟ توجه کنید که این عبارت دوباره 7 بار در سراسر مکاشفه تکرار می شود. هر ملت، قبیله، قوم و زبانی به نوعی نسخه یا تنوعی از آن 7 بار در سراسر کتاب مکاشفه آمده است. اما چرا او آنها را به عنوان جمعیتی بیشمار توصیف می کند که اکنون دوباره در بهشت پیروز شدند؟ احتمالاً یک دلیل می تواند این باشد که تقریباً از نظر روانشناختی می توانید تصور کنید که برای گروهی از مردم در 7 کلیسا در فصلهای 2 و 3 برای گروهی از مردم که سعی می کنند ایمان خود را در امپراتوری روم به ویژه 2 کلیسایی که به خاطر رنجهایشان وفادار هستند اغلب در موقعیتهای رنج و آزار و اذیت زندگی کنند می توان وسوسه شد که فکر کرد آنها صرفاً یک اقلیت ناچیز هستند. و اکنون با به تصویر کشیدن آنها به عنوان جمعیتی بیشمار، نویسنده می‌خواهد نشان دهد که نه، آنها یک اقلیت ناچیز نیستند. آنها فقط یک انجمن کوچک نیستند که صرفاً تابع هوس امپراتوری روم باشند. اما حالا او می‌گوید نه، در واقع شما به جمعیت بزرگی تعلق دارید که نمی‌توان آنها را شمرد. این می‌تواند یکی از کارکردهای جمعیت بیشمار باشد. اما فکر می‌کنم مورد مهمتری هم وجود دارد. به نظر من این زبان جمعیت کثیری که هیچ کس نمیتوانست آنها را بشمارد با پیشینه عهد عتیق نیز تنین انداز می شود. و اگر کمی به پیشینه داستان عهد عتیق فکر کنید و باز هم یوحنا بیشتر آن را در نظر می گیرد، به ویژه ادبیات نبوی، اما یوحنا محدود به ادبیات نبوی نیست. او به داستان خروج برمی گردد. او داستان خروج را پیش فرض می گیرد. او داستان خلقت را پیش فرض می گیرد. و وقتی به داستان عهد عتیق فکر می‌کنید، کجا گروهی از مردم یا انبوهی از مردم را می‌بینید که قابل شمارش نباشند؟ شما آن را چندین بار در ارتباط با وعده‌های داده شده به ابراهیم می‌بینید. به یاد داشته باشید، بارها و بارها ابراهیم از فصل 12، زمانی که خدا وعده می‌دهد که او یک ملت بزرگ خواهد بود، از او یک ملت بزرگ به وجود خواهد آمد و در نهایت همه ملت‌های زمین برکت خواهند یافت. وقتی این وعده در عهدی که با ابراهیم در سراسر پیدایش بسته شده تکرار می شود، این ایده را چندین بار بیان می کنید که نسل ابراهیم و فرزندان او روزی آنقدر زیاد خواهند شد که از ستارگان آسمان بیشتر خواهند بود. یا روزی نسل ابراهیم آنقدر زیاد شود که حتی از شنهای ساحل دریا هم بیشتر شود. برای مثال، در پیدایش فصل 13 و آیه 16 یکی از اولین تکرارهای این ایده است. و آیه 16 به تعبیری 15 خدا به او وعده می دهد که تمام سرزمینی را که می بینی برای همیشه به تو و نسلت خواهم داد. آیه 16 من نسل تو را مانند قبار زمین خواهم ساخت، به طوری که اگر کسی بتوند قبار را بشمارد، نسل تو نیز قابل شمارش خواهد بود. و ایده این است که چه کسی در جهان می تواند ذرات قبار را بشمارد؟ ایده این است که هیچ کس نیست. و این تعداد نسل ابراهیم خواهد بود. مثال دیگر، فصل 15 و آیه 15 اما تو ابراهیم به سلامت نزد پدرانت خواهی رفت و در سن پیری به خاک سپرده خواهی شد. در نسل 4 فرزندان تو از اینجا باز خواهند گشت، زیرا گناه اموریان به حد کامل خود نرسیده است. این اونی نبود که من می‌خواستم. راستش 15 آیه 5 ببخشید گفتم 15. 15 آیه 5 اونو برد بیرون. خدا ابراهیم را بیرون برد و گفت به آسمان نگاه کن و ستارگان را بشمار. اگر می توانی آنها را بشماری، آنگاه به او گفت، نسل تو نیز چنین خواهد بود، یعنی نسل ابراهیم غیر قابل شمارش خواهد بود. هیچ کس نمی توانست فرزندان ابراهیم را بشمارد. یکی از آنها در فصل 22 به عنوان آخرین نفر ذکر شده است. در تکرار همون مضمون. فصل 22 و در آیه 17 من مطمئنن تو را برکت خواهم داد. خداوند به ابراهیم فرمود من تو را برکت خواهم داد و نسل تو را مانند ستارگان آسمان و شنهای ساحل دریا کثیر خواهم ساخت. نسل تو شهرهای دشمنان خود را تصرف خواهند کرد. بنابراین شما این مضمون را در سراسر کتاب پیدایش دارید. خدا به ابراهیم وعده می دهد که نسل یا نوادگان او بیشمار خواهند بود. آنها آنقدر بزرگ خواهند بود که هیچ کس نمی تواند آنها را بشمارد. نه بیشتر از آن که بتوانید تمام ستارگان آسمان یا شنهای ساحل دریا یا تمام ذرات غبار را بشمارید. این نشان می دهد که فرزندان ابراهیم چقدر زیاد بودند. من فکر می کنم این همون زبانی است که یوحنا در اینجا از آن استفاده می کند. بنابراین هر دو تصویر از عهد عتیق آمدند. تصویرسازی قبایل اسرائیل و تعداد آنها و همچنین جمعیتی که هیچ کس نمیتوانست آنها را بشمارد، هر دو تصاویر عهد عتیق هستند که در مورد اسرائیل صدق می کنند. بنابراین اینطور نیست که اولی اسرائیلی باشد و دومی نباشد. هر دوی آنها مستقیما از عهد عتیق آمدند و هر دو در مورد ملت اسرائیل صدق می کنند. و در اینجا جمعیت بیشماری وجود دارد. جالب است که یوحنا حداقل در این تصویر به این موضوع اشاره نمی کند. او به صراحت به مضمون موجود در پیدایش 12 اشاره نمی کند که ابراهیم برای همه ملت ها برکت خواهد بود. جالب اینجاست که او به وعده‌ی نسل فیزیکی خود ابراهیم اشاره می کند که از ستاره بیشتر خواهد بود. اونقدر بزرگ که هیچ کس نمی تواند اون را بشماره. اما اکنون یوحنا به نوعی وعده‌ای را که به قوم اسرائیل فرزندان فیزیکی ابراهیم داده شده بود دوباره تفسیر می کند و اکنون آن را در مورد گروهی متشکل از هر ملت، قبیله، زبان و مردمی به کار می بره. همونطور که یوحنا در 8 آیه اول انجام داد و زبان 12 قبیله اسرائیل را گرفت و آنها را شمرد تا قدرت نظامی آنها را تعیین کند و آن را در مورد قوم جدید خدا که از یهودیان و غیر یهودیان تشکیل شده بود، به کار برد. اکنون نیز همین کار را با این زبان جمعیت عظیمی انجام می دهد که هیچ کس نمی تونست آنها را بشمارد. به عبارت دیگر در تحقق وعده هایی که به ابراهیم داده شد مبنی بر این که نسل فیزیکی ابراهیم از ستارگان آسمان و شنهای دریا بیشتر خواهد بود اونقدر زیاد که هیچ کس نمیتوانه آنها را بشمارد یوحنا اکنون این وعده را میگیرد و تحقق نهایی اون را در جمعیتی عظیم مییابد که فقط به اسرائیل فیزیکی محدود نمیشود بلکه گسترش مییابد تا افرادی از هر قبیله و زبان و ملت را در بر بگیرد بنابراین باز هم نکته من این است و فکر می‌کنم درک آن مهم است که هر دو تصویر 144 هزار نفر از هر یک از 12 قبیله اسرائیل و جمعیت بیشمار هر دو از زبان عهد عتیق که به اسرائیل عهد عتیق اشاره دارد الهام گرفتند و اکنون آن را به قوم جدید خدا کلیسا اطلاق می‌کنند بنابراین در تحقق وعده‌ای که به ابراهیم با نسل بیشمار داده شد آن نسل پیروز می‌شوند و جالب اینجاست که به چند متنی که خواندم به خصوص مورد آخر توجه کنید که اون را با پیروزی آنها بر دشمنانشان به ویژه پیدایش فصل 22 مرتبط می‌دانستند. اکنون جمعیت بیشماری از طریق شهادت رنج و سختی وفادارانه خود بر دشمنانشان پیروز شدند. اکنون در تحقق وعده‌هایی که به ابراهیم داده شده بود فرزندان او در حضور خدا بر دشمنانشان پیروز می‌شوند و پاداش خود را دریافت می‌کنند. اما باز هم نوادگان شامل افرادی از هر زبان، قبیله و ملتی هستند، از جمله اسرائیل، اما نه منحصرند. دو ویژگی دیگر که باید توجه شما را به آنها جلب کنیم. یکی از آنها را قبلاً ذکر کردیم، این واقعیت است که آنها لباسهای سفید و شاخه‌های نخل در دست دارند که ما پیشنهاد کردیم احتمالاً پیروزی نظامی را به تصویر می کشد. برخی گفتند که اینها از ویژگی‌های عید خیمه‌ها نیز بودند، و در اینجا به تصویر کشیده شدند که این صحنه تحقق نهایی عید خیمه هاست که در کتاب لاویان جشن گرفته می شود و به عنوان مثال محافظت خدا از قومش را هنگام هدایت آنها از مصر نشان می دهد. و این قطعاً در اینجا امکان پذیر است. اکنون مردم به هدف خروج خود رسیدند و آن جشن گرفتن عید است، اکنون حضور خدا را جشن می گیرند. این ممکن است، اگرچه باز هم بیشتر اون صرفاً بر اساس لباس‌های سفید و شاخه‌های نخل است که مشخص نیست آیا برای تداعی عید خیمه‌ها کافی است یا خیر ممکن است اما قطعی نیست بنابراین آن را همینجا رها می‌کنم نکته دوم توجه به این اشاره به مصیبت بزرگ در آیه 9 است. اولین آیه از توصیف جمعیت عظیم. بعد از این نگاه کردم و دیدم جمعیت زیادی که هیچ کس نمیتوانست آنها را بشمارد با لباسهای سفید آنجا ایستادند. در واقع اگر کمی جلوتر بریم، جایی که یوحنا شروع به پرسیدن از فرشته میکند که این افراد چه کسانی هستند، فرشته بالاخره به او میگد که اینها کسانی هستند که از مصیبت بزرگ بیرون آمدند. آنها لباسهای خود را شستند و در خون بره سفید کردند که دوباره نشان دهنده پاکی و عدالت و حالا شاید پیروزی نیز باشد. اما این مصیبت بزرگ چیست؟ خب، به جای دیگری نگاه کنید. من فکر می‌کنم این ایده در سراسر کتاب مکاشفه، اما احتمالاً مصیبت بزرگ توضیح داده می‌شود. اگرچه بسیاری از مفسران مسیحی مکاشفه مستعد این هستند که این را به عنوان یک دوره خاص در انتهای تاریخ تا حدودی مرتبط با یک دوره 7 ساله واقعی ببینند، اما بسیاری این را به عنوان یک دوره خاص درست در انتهای تاریخ به عنوان مقدمه‌ای برای آمدن دوم مسیح در نظر می‌گیرند. با این حال به نظر من وقتی بقیه کتاب را کنار هم قرار می‌دهید، فکر می‌کنم مصیبت بزرگ احتمالاً کل دوره وجود قوم خدا را که تا آمدن دوم مسیح منتهی می‌شود توصیف می‌کنه. دورهایی که به عنوان دوره‌ای از مصیبت و رنج توصیف شده است. همانطور که قبلاً دیده‌ایم، این دورهایی از رنج و حتی آزار و اذیت به دست امپراتوری‌های مسلط مانند روم به دست وحش است. در نهایت انگیزه آن در تلاش شیطان برای نابودی خدا و قومش در مکاشفه فصل 12 نهفته است، به طوری که احتمالاً مصیبت بزرگ به کل دوره وجود قوم خدا، کل دوره وجود کلیسا تا زمان بازگشت مسیح اشاره دارد. بنابراین مردم قرن اول در دوره مصیبت بزرگ زندگی می کردند. مصیبت از قبل آغاز شده بود. قوم خدا پیش از این از دست امپراتوری روم، از دست کسانی که آنها را آزار می دادند و در برابرشان مقاومت می کردند، متحمل مصیبت شده بودند. به عنوان مثال، افرادی مانند آنتیپاس از دست روم رنج بردند و بسیاری دیگر که یوحنا متقاعد شده بود به دلیل شهادت وفادارانه در مواجهه با امپراتوری متخاصم روم، متحمل خواهند شد. بنابراین احتمالاً نباید دوران مصیبت بزرگ را به یک دوره پایانی محدود کرد. اگرچه ممکن است کسی بخواد معترض باشد که این دوره به تشدید و تبدیل شدن به یک دوره پایانی مصیبت ادامه خواهد داد که سپس با بازگشت مسیح در دومین ظهورش برای آوردن داوری و نجات پایان خواهد یافت. اما در عین حال برای درک این موضوع که دوران مصیبت بزرگ احتمالاً کل دورهایی را که از قرن اول شروع می شود با شروع آزار و اذیت در امپراتوری روم شاید حتی قبل از دومیتیان در بر می گیرد. اگر این کتاب در زمان دومیتیان نوشته شده باشد، شاید حتی با نرون شروع شود، شاید حتی تا مرگ و شهادت عیسی مسیح در زمان حکومت روم نیز ادامه یابد. تمام این دوره که با مرگ عیسی و شیوع آزار و اذیت در زمان روم آغاز می شود، اکنون این دوره مصیبت را آغاز می کند که تنها در ظهور دوم عیسی مسیح به اوج خود خواهد رسید. و تمام این دوره، دوره مصیبت بزرگ است. و اکنون این مردم از این دوره مصیبت پیروز بیرون آمدند و در بهشت ایستادند و پاداش خود را دریافت می کنند. حال یک سؤال دیگر مربوط به این فصل این است که این رویداد چه زمانی رخ می دهد. جالب اینجاست که دو احتمال وجود داره و شاید منحصر به فرد هم نباشند. اما یکی از آنها این است که این می تونه صحنه‌ای باشد که بلافاصله پس از مرگ رنج دیدگان وفادار رخ می دهد. کسانی که به دلیل شهادت وفادار خود تا سر حد مرگ رنج می کشند، بلا فاصله وارد میراث خود می شوند. آنها پیروزمندانه در برابر تخت سلطنت می ایستند. و بنابراین شما صحنه ای از عرش آسمانی دارید که در اون همه قوم وفادار خدا اکنون لباسهای سفید پوشیدند، همونطور که به آنها وعده داده شده است، مثلا در نامه هایی به کلیساهای دوم. بنابراین اکنون آنها در مقابل عرش آسمانی ایستادند. اما احتمال دیگری در انتهای متن در 2 یا 3 آیه آخر مشاهده می شود. شما آهنگی دارید که به نوعی خوانده می شود یا حداقل مجموعی از سطرها را دارید که در اکثر ترجمه های انگلیسی به شکل شعر یا سرود آمده است. و بگذارید دوباره آنها را بخوانم. و از این رو آنها در برابر تخت خدا هستند. این جمعیت بیشمار از هر قبیله، زبان و زبانی. آنها در برابر تخت خدا هستند و روز و شب در معبد او به او خدمت می کنند. اون که بر تخت می نشیند، بر ایشون ساکن خواهد شد، یا خیمه یا مسکنی بر ایشون خواهد افراشت، خیمه خود را بر ایشون خواهد گسترد. دیگر هرگز گرسنه نخواهند شد، دیگر هرگز تشنه نخواهند شد. آفتاب و هیچ گرمای سوزانی بر ایشون نخواهد تابید، زیرا بره در مرکز تخت خواهد بود و شبان ایشون خواهد بود. او آنها را به چشمه های آب حیات هدایت خواهد کرد. خدا هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد. حال، دو چیز. اول از همه جالب است که به عنوان جمعیتی بیشمار توصیف شده است که به نظر می رسد به قطعیت یا به گروه کامل نهایی اشاره دارد. اما دوم برخی از این متونی که من تازه خواندم به طرز جالبی وقتی به مکاشفه 21 می رسید، این نوعی تقلید از متون عهد عتیق است. وقتی به مکاشفه 21 می رسید، همین متون دوباره ظاهر می شوند. هر کس به یاد آورد و به یاد آورد که خدا اشک از چشمانشان پاک خواهد کرد. و زبان بره که بر آنها خیمه زده یا خیمه زده است. فصل 21 آیه 3 را به یاد می آورد که خدا در یک رابطه عهد جدید مسکن خود را برپا خواهد کرد یا مسکن او با آنها خواهد بود. حضور خیمه و مسکن او با قومش خواهد بود. آنها دیگر هرگز گرسنه و تشنه نخواهند شد. هدایت آنها به سوی چشمه‌های آب حیات در فصل 21 اتفاق می‌افتد. بنابراین من تعجب می‌کنم که آیا این صرفاً نوعی نگاه اجمالی یا تصویری از خلقت جدید در فصل‌های 21 و 22 نیست که در انتظار توصیف کامل‌تری است که اتفاق می‌افتد، جایی که آسمان در واقع در فصل‌های 21 و 22 به زمین نازل می‌شود. در اینجا ما نوعی تصویر لحظه‌ای، نگاهی اجمالی به قوم خدا که وارد میراث نهایی خود می‌شوند، می‌بینیم. این تصویر، اگر اصلاً تصویری از آنچه بلافاصله پس از مرگ آنها و رفتن مقدسین به بهشت اتفاق می‌افتد، نباشد، در درجه اول نیست، بلکه صحنه‌های کامل از تمام قوم خداست که وفادار بودند و اکنون پاداش خود را دریافت می‌کنند، در مقابل خدا ایستادند، این جمعیت بیشمار و اکنون وارد میراث خود می‌شوند، خلقت جدیدی که وقتی به فصل‌های 21 و 22 مکاشفه می‌رسیم، با جزئیات بیشتری بررسی و توصیف خواهد شد. بنابراین این نوعی نگاه اجمالی سریع به آنچه در آن زمان با جزئیات بیشتری آشکار می‌شود است. بنابراین به طور خلاصه، نکته فصل 7 این است که نشان دهد در طول دوره مصیبت و در طول دوره داوری خدا بر زمین، بر امپراتوری شرور روم و احتمالاً هر امپراتوری دیگری که این نقش را تا داوری نهایی ایفا کند، چه کسی قادر به ایستادگی در برابر آن است. یوحنا در فصل 6 به این سوال پاسخ می‌دهد. کسانی که می‌توانند ایستادگی کنند، کسانی هستند که به قوم جدید خدا، کلیسا، تعلق دارند، کسانی که مهرموم شده و محافظت شده هستند، کسانی که به عنوان یک ارتش قدرتمند در تحقق تصویر خروج اسرائیل و شکست دشمنانش به تصویر کشیده شدند. اکنون، قوم خدا برای شرکت در نبرد و جنگ بیرون می روند، اما این کار را از طریق شهادت رنجاور خود انجام می دهند. تقریباً طعن‌آمیز است که نه از طریق سلاح، بلکه از طریق شهادت وفادار رنجاور خود. و سپس، اگر چنین کنند، در حضور خدا پیروز خواهند شد و وعده هایی را که به ابراهیم داده شده بود، محقق خواهند کرد، وعده هایی که به او داده شده بود، مبنی بر اینکه نسل او از ستارگان آسمان و شنهای دریا بیشتر خواهد بود و دشمنان خود را شکست خواهند داد. اکنون آنها در حضور خدا پیروز ایستادند و در نوعی نگاه اجمالی به آینده، اکنون میراث خود را دریافت می کنند، یعنی زندگی در خلقت جدید. زندگی در حضور خدا. بنابراین آنها پاداش گرفته و تبرئه شدند. حال، دوباره، مکاشفه می تواند اینجا متوقف شود. شما صحنه داوری را داشته اید و اکنون صحنه نجات نهایی را دارید. اما ما از مکاشفه گفتیم این مثال خوبی از چرخ‌های بودن مکاشفه است. حال، یوحنا قصد دارد با استفاده از تصاویر مختلف و از دیدگاهی متفاوت، وقایع و موقعیت‌های مشابه را روایت کند. بنابراین ما هنوز راه درازی در پیش داریم تا به پایان برسیم، اما یوحنا قبلاً به آن رسیده است. حال، برای اینکه کمی عقب‌تر بریم و در پایان با توصیف داوری خدا در زمان حال بر امپراتوری روم و بر بشریت شرور، با توصیف آنچه قوم خدا باید انجام دهند، با توصیف ماهیت شهادت رنجاور آنها که منجر به تبرئه قومش توسط خدا، پاداش قومش و داوری دشمنانشان می‌شود، به نوعی به بحث دیگری بپردازیم. نکته دیگری که باید در فصل 7 به اون توجه کنید، نحوه ارتباط آن با کلیساها در فصل‌های 2 و 3 است. حداقل برای دو کلیسا، و همچنین برخی دیگر از کلیساهایی که ممکن است تردیدهایی داشته باشند، به یاد داشته باشید که برخی از کلیساها که عیسی مسیح از طریق یوحنا از آنها سخن می‌گفت، نکته مثبتی در مورد آنها داشتند، حتی اگر هنوز مواردی وجود داشت که مسیح نگران وضعیت معنوی آنها یا عدم شهادت آنها بود. این فصل برای آن کلیساها و آن افراد منبع تشویق برای استقامت خواهد بود. اینکه حتی در مواجهه با رنج، آنها واقعاً به پیروزی دست می‌یابند. این وسیله است که خدا برای پیروزی آنها و تأسیس پادشاهی او از طریق شهادت وفادارانشان، حتی تا سرحد رنج، در اختیارشان قرار داده است. و همچنین به آنها یادآوری می‌کند که اگر استقامت کنند، نتیجه این است که روزی پاداش خواهند گرفت و وفادار خواهند ماند. به عنوان بخشی از یک جمعیت بزرگ، نه یک اقلیت کوچک و بی‌اهمیت، هر چقدر هم که در نظر امپراتوری روم زیاد به نظر برسد، در واقع به عنوان یک جمعیت بزرگ ظهور خواهند کرد و پیروز خواهند شد و در صورت پایداری پاداش خود را دریافت خواهند کرد. با این حال، بسیاری از کلیساها که بسیاری از آنها یوحنا به آنها اشاره کرد، ممکن است در طرف مقابل قرار گیرند. آنها ممکن است خود را در معرض بلاهای خدا بیابند، در مقابل کسانی که پیروز نمی‌شوند، در مقابل کسانی که در واقع با کسانی که به قوم خدا آسیب می‌رسانند و قوم خدا را آزار می‌دهند، طرف هستند. تنها گزینه توبه و حفظ شهادت وفادارانه در مسیح است، حتی اگر به معنای رنج و مرگ آنها باشد. سپس، فصل 8، پس از فصل 7، به عنوان نوعی وقفه بین مهر شماره 6 و مهر شماره 7، فصل 8 اکنون توالی مهرها را از سر می‌گیرد. نکته دیگری که باید به اون اشاره کرد، نکته دیگری که یک توهم یا یک وقفه ممکن است انجام دهد، نکته دیگری که یک وقفه ممکن است انجام دهد این است که وقتی مهرها و تمام شرارتهایی رخ داده و تمام هرج و مرجها و رویاهای داوریها را می‌خوانید، گاهی اوقات مهرها تقریباً به معنای واقعی کلمه به عنوان یک تعبیر کوتاه عمل می‌کنند و به نوعی روند ماجرا را کند می‌کنند و تقریباً راهی برای کمک به شما در نفس کشیدن قبل از هجوم بعدی مهرها هستند. باز هم این تنها کاری نیست که آنها انجام می‌دهند. گفتیم که میان پرده در فصل 7 یک کارکرد مهم الهیاتی برای تفسیر وقایع و اتفاقات فصل 6 داره تا به این سوال پاسخ دهد که چه کسی میتوند در میان اتفاقات فصل 6 بایستد. رابطه قوم خدا با اتفاقات فصل 6 چیست؟ بنابراین این میان پرده نقش الهیاتی مهمی دارد، اما در عین حال تقریباً یک وقفه یا استراحت کوتاه در میان بلاهای مصیبت بار و شیطانی که بر زمین نازل میشوند فراهم میکند. این ما را به فصل 8 میرساند، جایی که توالی مهر و موم از سر گرفته میشود. و گفتیم که فصل 7 به این سوال پاسخ میدهد که چه کسی میتواند مقاومت کند. این موضوع ممکن است در مورد فصل 8 نیز صدق کند. چه کسی قادر است در برابر آنچه در فصل 8 اتفاق میافتد بایستد؟ در فصل 8 خواهیم دید که بلاهای شیپور که در فصلهای 8 و 9 روایت شدند، فقط کسانی را هدف قرار میدهند که مهر نشدند و مهر فصل 7 را دریافت نکردند. باز هم این بخش داوری‌های خدا بر زمین را از سر خواهد گرفت. پس از پاسخ به این سوال که رابطه قوم خدا با بلاهایی که در حال وقوع است چیست، اکنون متوجه می‌شویم که توالی بلاها از سر گرفته خواهد شد، اما تنها پس از باز شدن مهر هفتم در چند آیه اول فصل 8. بنابراین آخرین مهر، مهر هفتم، از سر گرفته می‌شود. و دوباره پس از آن این به توالی هفت شیپور منجر می شود که خواهیم دید که به همین ترتیب بین شیپور ششم و هفتم شکسته می شوند، اما بعداً به آن نگاه خواهیم کرد. اما نکته جالب در مورد این مهر هفتم در فصل 8، همونطور که خواهیم دید، این است که ظاهراً وقتی مهر بالاخره باز می شود، هیچ اتفاقی نمی افتد. اما قبل از این که به آن نگاه کنیم، می خواهم فصلهای 8 و 9 را بخوانم. ابتدا فصل 8 را می‌خوانیم و سپس برمیگردیم و به این سوال پاسخ می‌دهیم که مهر هفتم چیست. زیرا ظاهراً دوباره هیچ اتفاقی نمی‌افتد. در عوض می‌گوید نیم ساعت سکوت در آسمان برقرار است. این با شش مهر دیگری که گشوده شدند بسیار متفاوت است. اما بیایید با خواندن فصل 8 شروع کنیم. سپس هفت فرشته که هفت شیپور داشتند آماده شدند تا آنها را به صدا درآورند. فرشته اول شیپور خود را به صدا درآورد و تگرگ و آتش آمیخته با خون بارید و بر زمین فرو ریخت. یک سوم زمین و یک سوم درختان و تمام علفهای سبز نیز سوختند. فرشته دوم شیپور خود را به صدا درآورد و چیزی مانند کوهی عظیم، شعل‌هور، به دریا افکنده شد. یک سوم دریا به خون تبدیل شد. یک سوم موجودات زنده دریا مردند و یک سوم کشتی‌ها نابود شدند. فرشته سوم شیپور خود را به صدا درآورد و ستارهای بزرگ مانند مشعلی فروزان از آسمان بر روی یک سوم رودخانه‌ها و چشمه‌های آب افتاد. نام آن ستاره افسنتین است. یک سوم آبها تلخ شد و بسیاری از مردم از آبهایی که تلخ شده بودند مردند. فرشته چهارم شیپور خود را به صدا درآورد و یک سوم خورشید، یک سوم ماه و یک سوم ستارگان چنان آسیب دیدند که یک سوم آنها تاریک شدند. یک سوم روز و یک سوم شب بی‌نور شدند. و همچنان که نگاه می‌کردم، صدای عقابی را شنیدم که در میان هوا پرواز می‌کرد و با صدای بلند فریاد می‌زد: وای، وای، وای بر ساکنان زمین، به خاطر شیپوری که قرار است توسط سه فرشته دیگر نواخته شود. و من همینجا متوقف می‌شوم، اما در باب نه احتمالاً نباید اینجا وقفه‌ای در فصل‌ها داشته باشیم، زیرا باب نه توالی شیپورها را ادامه می‌دهد. اما جالب اینجاست که همانطور که خواهیم دید، سه شیپور بعدی از چهار شیپور اول به صدا در می آیند، دقیقاً مانند چهار اسب اول، چهار مهر اول که از سه تای باقی مانده به صدا در آمدند. و ما همان الگو را اینجا می بینیم. بنابراین چهار شیپور اول در باب هشت به نوعی یک واحد را تشکیل می دهند و سپس باب نه شروع به روایت سه شیپور آخر می کند. همانطور که قبلا گفتیم، دقیقاً مانند مهرها، شیپور ششم و هفتم با یک میان پرده از هم جدا می شوند که باز هم فقط یک انحراف نیست، بلکه کارکردهای واقعی را برای تفسیر بیشتر آنچه در بابهای هشت و نه اتفاق می افتد، خواهیم دید. این نقش الهیاتی بسیار مهمی در روایت رویا ایفا می کند. اما شیپور، باب هفت و باب نه با شیپور ششم به پایان می رسد. فصل هفتم شیپور در واقع بعداً در فصل یازده، آیات 15 تا 19 رو خواهد داد. خواهیم دید که شیپور هفتم بالاخره به صدا در می آید. اما جالب اینجاست که مهر هفتم بالاخره در همون ابتدای فصل هشت باز می شود. و همانطور که گفتم، نکته عجیب این است که ظاهراً هیچ اتفاقی نمی افتد. با باز شدن مهر هفتم، تنها چیزی که گفته می شود این است که حدود نیم ساعت در بهشت سکوت برقرار بود. و امیدواریم همانطور که تا الان متوجه شده اید، ما احتمالاً نباید اون نیم ساعت را به معنای واقعی کلمه نیم ساعت در نظر بگیریم که اگر ساعتتون رو بسته باشید، می توانید عقربه دقیقش ما را ببینید که تا نیمه صفحه ساعت را دور می زند و سپس این زمان تمام می شود. اما نیم ساعت احتمالاً دوباره به چیزی مهم اشاره دارد، اما چیزی محدود، چیزی که برای همیشه دوام نمی آورد. حال، سوال این است که چرا این سکوت نیم ساعت برقرار است؟ که در نگاه اول به نظر من خیلی شبیه محتوای مهر نیست. وقتی شش مهر دیگر را می‌خوانید، اتفاق بسیار خاصی می‌افتد. به جز مهر پنج که تصویری از ارواح زیر محراب است که فریاد می‌زنند، بقیه همه داوری‌های فعال خدا بر امپراتوری روم و بر بشریت شریر، بی خدا و بت‌پرست هستند که از به رسمیت شناختن او امتناع می‌ورزند و در عوض مقدسین را آزار می‌دهند. اما حالا ناگهان یک پلومب باز می شود و سکوت مطلق حکم فرما می شود. و در واقع هیچ اتفاقی نمی افتد. به همین دلیل بسیاری معتقدند که پلومب شماره هفت در واقع همانطور که گفتیم مانند تلسکوپی است که مدام اون را بیرون می کشید، هر بخش شامل بخش های دیگر درون اون است. برخی معتقدند که مهر شماره هفت در واقع شامل هر هفت شیپور بعدی در داخل آنهاست. این کاملا ممکن است. با این حال، من دوباره تعجب می کنم که آیا سکوت نقش متفاوتی ایفا نمی کند و شاید با توجه به پیشینه عهد عتیق خود نقشی ایفا می کند. به نظر من، سه راه ممکن برای بررسی سکوت به عنوان بخشی از مهر وجود دارد. اولین راه و مفسران این سه راه را پیشنهاد کردند و راه های دیگری هم وجود دارد. اما من صرفاً روی سه راه حل محتمل یا سه راه حل رایج تمرکز می کنم. یکی از آنها این است که سکوت به سادگی یک مکس چشمگیر در عمل ایجاد می کند. همانطور که در مورد میان پرده گفتیم، شما به مهرها برمی گردید و داوری‌ها یکی پس از دیگری رخ دادند و با این صحنه‌ای فاجعه بار فروپاشی جهان به عنوان تصویری نمادین از داوری نهایی خدا و روز خشم خدا و خشم بره به پایان می رسد. حال، سکوت به نوعی یک وقفه یا مکس در عمل قبل از دور بعدی داوری‌ها که قرار است در آیات 8 و 9 اتفاق بیفتد، فراهم می‌کند. بنابراین این نوعی فرصت دوباره برای نفس کشیدن و آماده شدن برای آنچه در ادامه خواهد آمد است. این کاملا امکان پذیر است و مطمئناً در اینجا منطقی به نظر می رسد. با این حال، دو کارکرد احتمالی دیگر نیز وجود دارد. شماره یک یا شماره دو، شماره یک مکس دراماتیک در عمل است. شماره دو سکوت است که می تواند سکوتی باشد تا دعاهای مقدسین شنیده شود که دقیقا همون اتفاقی است که بعد از سکوت می افتد. ما با فرشتگانی آشنا می شویم که در مقابل خدا ایستادند و هفت شیپور دارند، اما آنها برای چند آیه دیگر شیپور نمی زنند. در عوض، این تصویر از فرشتهایی را می بینید که به سمت محراب می رود و حوض، مجمر خود را با زغالهای محراب یا ببخشید، بخور از محراب پر می کند که شامل دعاهای مقدسین نیز می شود که به درگاه خدا تقدیم می شوند. باز هم ما قبلا این مضمون را دیده ایم که ایده این است که داوری هایی که قرار است در پی آن بیایند باید در پاسخ به دعاهای مقدسین دیده شوند. ما این را خواندیم، متنی را که از اول خنوخ و به ویژه از چهارم عذرا خواندیم به یاد بیاورید که دعاهای مقدسین، دعاهایی که همیشه از طرف مقدسینی که رنج میبرند ارائه می شود. بنابراین در اینجا دعاهای مقدسین احتمالاً به فصل شش برمیگردد، فریاد شهدا تا کی خداوند. و بنابراین این سکوت ممکن است به گونه‌ای باشد که دعای مقدسین شنیده شود که نشان می‌دهد بقیه داوری‌هایی که اکنون در فصل‌های 8 و 9 به ویژه آمدند پاسخی به دعای مقدسین هستند. احتمال سوم نیز این است که در عهد عتیق سکوت اغلب سکوتی است در انتظار داوری در پیش است. داوری خدا و مداخله خدا به شکل داوری می‌آید. سکوت نوعی واکنش بهت و حیرت در پارتو داوری قریب‌الوقوعی است که قرار است در راه باشد. و این قطعاً منطقی خواهد بود. پس مهر هفتم سکوت است، به دلیل داوری که قرار است بیاید که میتواند فصلهای 8 و 9 باشد، این داوری های شیپورها. اما همچنین متوجه میشم که به نظر من داوری دیگری در حال حاضر در فصل 8 داریم که در آن گفتیم هر یک از مجموعه مهرها، شیپورها و کاسه ها شما را تا انتها بالا میبرند. در فصل 8، ببخشید، در فصل 6، یعنی آخرین مهر، تصویر فروپاشی جهان و مردمی را دیدیم که میگفتند ما را پنهان کنید، زیرا روز بزرگ خشم خدا فرا رسیده است. در فصل 8، مهر هفتم ممکن است اکنون ما را به همون روز خداوند برساند، زیرا به آنچه در آیه 5 اتفاق می‌افتد توجه کنید. سپس فرشته، پس از اینکه مجمری را برمی‌دارد و آن را با بخور پر می‌کند که دعای مقدسین است و به سوی خدا بالا می‌رود، احتمالاً فریاد تبریه، دعایی که انتقام مقدسین گرفته شود، خون آنها گرفته شود، آنها تبریه شوند. حالا فرشته به سمت قربانگاه می رود و مجمر خود را با آتش پر می کند و آن را بر زمین می آف کند، عملی نمادین از داوری. و حالا دوباره به زبان داوری که نویسنده از عهد عتیق بر می دارد توجه کنید. و قرش رعد، قرش برق و زلزله رخ داد. به عبارت دیگر، همه اینها با هم ممکن است محتوای مهر هفتم باشد. همانطور که مهر هفتم باز می شود، داوری وجود دارد، بله، برای نوعی وقفه در صحنه. اما همچنین برای اینکه دعاهای مقدسین شنیده شود و همچنین به عنوان پیشبینی داوری خدا. و سپس آن داوری نهایی به شکل آتشی که بر زمین پرتاب می شود و قرشها، برقی آذارخش و زلزله می آید. و بنابراین اینجا دوباره ما نوعی خلاصه داریم. اینجا ما به پایان رسیده ایم. اینجا بالاخره دوباره به روز خداوند و داوری نهایی رسیده ایم. فقط چند نکته دیگر در مورد آیات 3 و 4 فصل 8 را ذکر می‌کنم، در واقع دو نکته که می‌خواهم بر آنها تأکید کنم. اول از همه، دوباره به تمام تصاویر معبد که تخت آسمانی به عنوان یک معبد به تصویر کشیده شده است توجه کنید. در اینجا، ظاهراً صحنه دوباره تغییر می‌کند، با یوحنا که به آسمان بازگشته، یا شاید یوحنا هنوز از فصل 7 در آسمان است. فصل 7 با دیدن جمعیت در مقابل تخت در آسمان توسط یوحنا به پایان رسید. حال از دیدگاه آسمانی خود، فرشته را در چارچوب آسمان به عنوان یک معبد می‌بیند. به محراب توجه کنید که به نظر می‌رسد در اینجا منعکس کننده محراب بخور در عهد عتیق نیز هست. مجمع که یکی از ظروف معبد بود و زبان آتش و زغال سنگ. بنابراین در اینجا به وضوح تصویری از بهشت به عنوان یک معبد به تصویر کشیده شده است و شاید فرشتگان به عنوان کاهنان عمل می کنند. اما هدف اصلی در اینجا این است که آنها نه تنها در واسطه گری دعاهای مقدسین به خدا دعاهایی که احتمالاً برای عدالت و انتقام یا اثبات حقانیت فریاد می‌زنند، بلکه در داوری نهایی مهر هفتم که در آیه 5 ریخته میشه نیز نقش دارند. دوباره همراه با سکوت، آیه 5 داوری مهر شماره 7 است. بنابراین شما این تصویر از یک دادگاه آسمانی رو دارید که در آیات از 3 تا 4 ادامه دارد. نکته دیگر توجه است و این همون چیزی است که گاهی اوقات مکاشفه را برای ترسیم اینکه آیا واقعاً قرار است این کار را انجام دهیم بسیار دشوار میکنه. و جالب است وقتی به طرح کلی کتاب مکاشفه نگاه میکنید، واقعاً در این نوع مکانها با مشکل مواجه میشوند. جالب است که آیات 8، 1 تا 5 در نهایت با مهر هفتم و هفت شیپور هم پوشانی دارند. چون توجه کنید، اگر آیه 5 بخشی از محتوای مهر هفتم باشد، توجه کنید که در آیه 2 که قبلاً معرفی شده است، من هفت فرشته را دیدم که در مقابل خدا ایستادند و به آنها هفت شیپور داده شد. اما به نظر می رسد آیات 3 تا 5 به محتوای مهر شماره 7 باز می گردند، جایی که فرشته دعاهای مقدسین را تقدیم می کند و سپس آماده می شود تا داوری خدا را به شکل زغالهای محراب بریزد. به طرز جالبی، هفت فرشته در فصل 2 معرفی می شوند، اما هیچ کاری انجام نمی دهند. آنها تا آیه 6 هیچ کاری انجام نمی دهند. بنابراین شما نوعی از این درهمتنیدگی رو دارید، محققان اغلب این رو یک ویژگی درهمتنیدگی می نامند و چیزهای دیگری هم وجود دارد که آنها آن را می نامند، اما در هر صورت بخشهایی دارید که درهمتنیده و همپوشانی دارند، جایی که یک بخش به پایان می رسد در حالی که همزمان بخش دیگری تازه شروع به کار می کند و ادامه خواهد یافت. این کار را بسیار دشوار می کند، از جمله میان پرده هایی که مهر 6 و مهر 7 و بعداً شیپورهای 6 و 7 را قطع می کنند. این میان پرده ها، این ویژگی هایی در همتنیده مکاشفه، ارائه یک طرح کلی آسان و دقیق از کتاب مکاشفه را بسیار دشوار می کند، زیرا همه چیز به نوعی در همتنیده است، یا همانطور که گفتیم، میان پرده هایی وجود دارند که توالی ها را قطع می کنند، همانطور که در مورد مهرها و شیپورها می بینیم. بنابراین با شروع از فصل 6، اکنون که هفت مهر گشوده شده است، که احتمالاً محتوای آن سکوت و همچنین داوری آیه 5 است، نویسنده ما را با آیه 5 به پایان رسانده است، روز خداوند، او قصد دارد به عقب برگردد و مجموعهای دیگر از داوری ها را به شکل شیپورها روایت کند. در فصل 6، متاسفم، در فصل 8، از آیه 6 تا پایان فصل و سپس دوباره در فصل 9 با هفت شیپور آشنا می شویم و با دمیده شدن هر شیپور اتفاقی روی زمین یا دریا می افتد. و همچنین قرار است در آسمان ها نیز در یکی از این شیپورها اتفاقی بیفتد. همچنین گفتیم که فصل 9 دنباله شیپورها را ادامه می دهد، اما سه چیز را در جریان می بینیم. اول، فصل 8 ما را با چهار شیپور آشنا می کند که مانند چهار ماهر اول ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. سپس به نظر می رسد سه شیپور بعدی با یکدیگر مرتبط هستند و به نظر می رسد که هر کدام ویژگی خاص خود را دارند، زیرا در آیه 13 با یک وای سهگانه که توسط یک فرشته یا یک عقاب بیان می شود معرفی می شوند. بنابراین در آیه 13 ما با یک عقاب آشنا می شویم و او یک وای سهگانه صادر می کند که به ما می گد با سه شیپور بعدی مطابقت داره. دو تا از آن شیپورها به تفصیل در فصل 9 روایت خواهند شد. این شیپورها، شیپورهای 5 و 6 خواهند بود. سپس، همانطور که قبلا گفتیم، شیپور هفتم است که احتمالاً با وای سوم مطابقت دارد. بنابراین، اگر این را دنبال می کنید، فصل 8 با معرفی سه وایی که مربوط به سه شیپور آخر هستند، آغاز می شود. بنابراین شیپورهای 5 و 6 باید وای 1 و 2 باشند. و سپس شیپور هفتم وای 3 خواهد بود. اما باز هم شیپور شماره 7 با یک میان پرده متشکل از فصل 10 و همچنین بخش زیادی از فصل 11 از 6 جدا شده است. و سپس در فصل 11 آیات از 15 تا 19 سرانجام صدای دمیدن شیپور شماره 7 را میشنویم که احتمالاً سومین وای است که عقاب در اینجا به ما معرفی میکنه. یکی از مهمترین مسائل برای درک این موضوع فقط یک نظر کلی است، قبل از اینکه کمی بیشتر یا تا جایی که میتونیم به جزئیات شیپورها بپردازیم. فکر میکنم وقتی این رو میخونید، تلاش برای فهمیدن دقیق اون کمی دشوار میشود، با توجه به ماهیت نمادین آنچه اتفاق میافتد و با توجه به زبانی که استفاده میشود، تعیین دقیق اینکه این شیپورها دقیقاً چه چیزی را شامل میشوند کمی دشوار است. اما واضح است که آنها داوری خدا بر روی زمین هستند. اما نکته مهمی که باید در همون ابتدا به اون اشاره کنم این است که وقتی اینها رو می‌خونید، همانطور که من همین الان خواندم، وقتی این بلاهای شیپور را با دقت می‌خوانید، نمی‌توانید از توجه به این نکته خودداری کنید، همانطور که تفاسیر متعددی اشاره کردند و اگر به برخی از تفاسیر نگاه کنید، حتی آن را به صورت نمودار نشان می‌دهند تا بتوانید به راحتی آن را ببینید، این است که بار دیگر باید برای درک این موارد به عهد عتیق برگردیم و این کار با بازگشت به بلاهای خروج انجام می‌شود. وقتی این بلاهای شیپور را در فصل‌های 8 و 9 نیز می‌خوانید، شباهت‌هایی با خروج وجود دارد، اگرچه به همان ترتیب 10 بلا در خروج نیست و دوباره یوحنا از عدد 7 برای نشان دادن کامل بودن، تمامیت کمال، تعداد کامل و بی‌نقص داوری‌های خدا در این زمان بر روی زمین استفاده می‌کند. گذشته از اعداد مختلف، یوحنا دوباره از عدد 7 و به ترتیب متفاوت استفاده می‌کند. اکثر این بلاها شبیه یکی از بلاهایی است که بر مصر نازل شد. برای مثال، وقتی این را می‌خوانید، اولین بلا، بلای تگرگ است که با یکی از بلاهای مصر مطابقت دارد. بلای دیگر، تبدیل آب به خون و غیر قابل آشامیدن کردن آن است، آب برای نوشیدن نامناسب بود، بنابراین حتی برخی بر اثر نوشیدن آن جان باختند. بلای دیگر، تاریک کردن صورت‌های فلکی است، بنابراین سومین روز تاریک بود، شبیه یکی از بلاهای مصر. بعداً در فصل 9 با طاعون ملخا آشنا خواهیم شد که بیش از یک پیشینه در عهد عتیق داره، اما حداقل یکی از آنها یکی از طاعون‌های مصر است. بنابراین فکر می‌کنم یوحنا با دقت در حال الگو برداری است و همچنین خواهیم دید که این موضوع در مورد یوحنا چیز جدیدی نیست. سایر آخرالزمان‌ها اغلب از تصاویر طاعون خروج برای به تصویر کشیدن داوری‌های آخرالزمان استفاده می‌کردند. با این حال، یوحنا به وضوح از بلاهای کتاب خروج برای به تصویر کشیدن داوری‌های خود استفاده می‌کند. بنابراین به نظر من، آنچه یوحنا می‌خواهد انجام دهد، نشان دادن اهمیت الهیاتی داوری خداست. به عبارت دیگر، نکته اصلی این نیست که مجموعه‌های دقیق از داوری‌ها را پیش‌بینی کند. در واقع، من فکر می‌کنم این واقعیت که یوحنا از کتاب خروج الهام می‌گیرد، اکنون به صورت نمادین از بلاها برای توصیف داوری‌های خدا بر روم و بر دنیای شروری که منجر به ظهور دوم می‌شود، استفاده می‌کند. همین واقعیت تشخیص دقیق این موارد را دشوار می‌کند. باز هم، دغدغه اصلی یوحنا استفاده نمادین از بلاهای خروج برای توصیف داوری خداست. به همین دلیل است که گفتم به نظر من مهمتر از تشخیص دقیق این موارد و اینکه چه شکلی هستند یا چه شکلی خواهند بود، درک نکته الهیاتی است که یوحنا مطرح می‌کند و این فقط پیشبینی مجموعی از داوری‌های خاص آینده نیست، بلکه از نظر الهیاتی بیان چیزی در مورد داوری خداست. و این به همون روشی است که خداوند در گذشته یک ملت شرور، بت‌پرست و ستمگر را که همون ملت مصر است، به عنوان مقدم‌هایی برای نجات و رستگاری قوم خود و آوردن آنها به سرزمین موعود، داوری کرد. به همین ترتیب، خداوند در حال داوری یک ملت شرور، بت‌پرست و بت‌پرست روم و هر ملت دیگری است که به دنبال پیروی از آنهاست، در انتظار و به عنوان مقدم‌هایی برای نجات دوباره قوم خود توسط خداوند و هدایت آنها به سوی میراثشان که در نهایت به خلقت جدید مکاشفه 21 و 22 منجر می‌شود. بنابراین نکته اصلی این است که مضمون خروج را تداعی کنیم، نه اینکه ما را وادار به حدس و گمان کنیم که اینها دقیقاً چه شکلی خواهند بود، قطعاً نه اینکه همه این یک سوم رو جمع کنیم و بگیم خب ما اکنون این تعداد از مردم زنده رو داریم، بنابراین دقیقاً یک سوم آسیب خواهند دید، یا اینکه چقدر از سطح زمین توسط آب و درختان پوشیده شده است و دقیقاً چقدر خواهد شد. این نکته یوحنا نیست. نکته او این است که خروج را تداعی کند تا چیزی در مورد داوری خدا بگه تا با کمک به ما بر اهمیت الهیاتی تاکید کند. با یادآوری خروج ما را به برقراری ارتباط و جلب توجه دوباره به خروج وامی دارد، همانطور که خداوند در گذشته یک امپراتوری ستمگر و شرور را داوری کرد، بنابراین خداوند دوباره در حال داوری یک امپراتوری ستمگر، بت‌پرست، شریر و بیخداست، به عنوان مقدم‌هایی برای و در انتظار رستگاری قوم خود که قبلا دیدهاییم که آنها از مضمون دیگری در خروج استفاده کردند. خداوند قومی را آفریده است، پادشاهی کاهنان، به همین دلیل است که خداوند اسرائیل را از مصر بیرون آورد. اکنون بار دیگر خداوند پادشاهی کاهنان را آفریده است و آنها را از این امپراتوری ستمگر و شرور رهایی می‌بخشد و آنها را به میراثشان می‌رساند که باز هم گفتیم خلقت جدید مکاشفه 21 و 22 خواهد بود. اکنون در جلسه بعدی چند نکته دیگر در مورد اهمیت ارتباط خروج بیان خواهیم کرد و سپس سعی خواهیم کرد آنچه را که این بلاهای شیپور ممکن است در فصل 8 و همچنین در فصل 9 نشان دهند درک کنیم. من دکتر دیوه موتیوسون هستم در دوره آموزشیاش در مورد کتاب مکاشفه. این جلسه 13 مکاشفه 7 جمعیت و فصل 8 مهر نهایی است.